دو بعد از ظهر است در ایران و شما در ادامه شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. سازمان هلال احمر میگوید امداد رسانی در پی وقوع برف، کولاک و سیل در کشور ادامه دارد. چین به ایران پیشنهاد کرده که پروژه 3 میلیارد دلاری میدان یادآوران را در ازای دریافت نفت توسعه دهد. و انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در پایتخت کولومبیا 21 کشته بر جای گذاشت. به مجله نیمروزی جمعه خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم تا نگاهی داشته باشیم بر آخرین اخبار و رویدادها و همراه بشیم با همکارانم که در طول روز در حال تهیه گزارش‌ها برای شما هستند و کمی بشنویم که رویدادها رو چگونه اونها دنبال کردند و چگونه پوشش خواهند داد و نتیجه نهاییش رو که قطعاً در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. اما اجازه بدید که پیش از هر چیز یک نگاهی داشته باشیم به خبرها. آخرین خبری که به دست ما رسیده در خصوص برف و کولاک و سیل در ایران هستش که امداد رسانی در این خصوص آغاز شده. رئیس سازمان هلال احمر اعلام کرده که در پی وقوع برف و کولاک در 19 استان و سیل و آب گرفتگی در 7 استان کشور، این سازمان در 48 ساعت گذشته بیش از 6500 نفر امداد رسانی کرده. مرتضی سلیمی روز جمعه گفت که سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در 19 استان کشور از جمله آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، تهران، لرستان و خوزستان در چندین محور کوهستانی اقدام به خدمت رسانی کردند. به گفته رئیس سازمان هلال احمر، امداد رسانی به 21 شهر و روستای متاثر از سیل و آب گرفتگی همچنان ادامه داره. پیشتر سازمان هواشناسی ایران افت قابل ملاحظه دما در روزهای پایانی هفته در مناطق مرکزی و دامنه البرز رو پیش بینی کرده بود. اما اگر که این چند روز خبرها رو دنبال کرده باشید، حتما از خبر دستگیری خانم مرضیه هاشمی، مجری و خبرنگار شبکه پرس تیوی در از شبکه بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران متوجه شدید. این قضیه همچنان بازتاب‌های گسترده‌ای داشته و قراره که جلسه دادگاه خانم هاشمی بر اساس گزارشی که خبرگزاری‌ها مخابره کردند روز جمعه، یعنی امروز و تا ساعاتی دیگر در واشنگتن دی سی برگزار بشه. میخوایم همراه بشیم با سپیده بهکام. سپیده قراره که امروز این مسئله رو بهش بپردازه و از ابتدای روز خبرهای مربوط به دستگیری و واکنش هایی که در این خصوص بوده رو دنبال کرده و بیشتر خواهیم شنید از سپیده. سپیده اول به این بپردازیم که اشاره بکن به این که داستان از چه قراری بود، چون شاید شنونده های ما دقیقا ندونن که خانم مرضیه هاشمی اصلا چطور شد که در آمریکا دستگیر شدن و اصلا خانم هاشمی چه کسی هست، چه فعالیت هایی داشته و چه کار شاخصی رو در شبکه پرس تیوی انجام داده.
محمد، پرس تیوی همونطور که گفتی شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که خبرنگارش به نام مرضیه هاشمی در آمریکا بازداشت شده. پرس تیوی اعلام کرد که مرضیه هاشمی نام اصلی ملانی فرانکلین رو داشته قبلا و یک مسلمان آمریکایی آفریقایی تبار هست که تابعیت ایرانی داره و در ایران زندگی میکنه، که برای دیدار با بستگانش ظاهراً به آمریکا سفر کرده بوده و در فرودگاه سن لوئیس بازداشت میشه و زندانی میشه، منتقل میشه به واشنگتن. خود پلیس فدرال آمریکا تا این لحظه اعلام نکرده که به چه اتهامی این در واقع مجری دو تابعیتی پرس تیوی بازداشت شده.
ببینیم، به هر حال ما دیدیم که واکنش‌هایی بوده، یعنی در روزهای گذشته به این قضیه پرداختیم که واکنش‌هایی صورت گرفته. واکنش خانواده خود خانم هاشمی به این خبر چی بوده و اصلا اونها بهشون اطلاع داده شده که اتهامی که متوجه خانم هاشمی شده چه بوده و چرا ایشون بازداشت شده؟
محمد، خانواده خانم هاشمی ابراز نگرانی کردن. طبیعتاً پسر مرزی هاشمی به اسم حسین هاشمی یه گفتگوی داشته با آسوشیتد پرس و گفته که او و برادرش رو برای شهادت دادن مقابل هیئت منصفه دادگاه احضار کردن. آقای هاشمی، پسر خانم هاشمی، در این مصاحبه گفته که به او گفته شده که مادرش به عنوان شاهد مطلع بازداشت شده، اما با این وجود در زندان هست و برای او کد زندانی در نظر گرفته شده. این توضیحاتشون بود.
و البته در دیگر سوی این قضیه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران قرار داشتن که از همون ساعات آغازی واکنش‌هایی رو نشون دادن. این واکنش‌ها در چه حدی بوده و چه افرادی خودشون رو دخیل کردن در ماجرای خانم هاشمی که واکنش نشون بدن به اون؟
محمد، همونطور که اشاره کردی واکنش‌ها خیلی گسترده بود از همون ساعات اولیه، ولی من به آخرین واکنش اشاره بکنم و از اونجا شروع بکنم. واکنش حسین امیرعبداللهی دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در حساب کاربری توییتر ایشون خیلی قابل توجه هست که ایشون یک جور متن تهدیدآمیز و تندی رو منتشر کردن و نوشتن که بازی سیاسی، من این متن رو میخونم، بازی سیاسی بازداشت مرزی هاشمی را آمریکا شروع کرد. اگر این خبرنگار پرس تی وی فوراً آزاد نشود، پایان این بازی به دست آمریکا نخواهد بود. اما خب از همون ساعت اولیه، همونطور که گفتی، بعد از اینکه خبر دستگیری خانم هاشمی منتشر شد، وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف واکنش نشون داد و گفتش که این اقدام آمریکا در واقع سیاسی هست و غیر قابل قبوله. آقای ظریف توضیح داد که خانم مرزی هاشمی به لحاظ اینکه همسر یک فرد ایرانی بوده، شهروند ایرانی هم به شمار میاد و به همین دلیل این وظیفه هستش که از حقوق شهروندانمون دفاع بکنیم. بعد بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه هم در یک واکنشی اقدام مقامات آمریکا رو به نقض فاحش حقوق بشر و حقوق شهروندی در واقع مقامات آمریکا رو متهم کرد و گفتش که آمریکا برای خبرنگاران کشور خطرناکی هست. خب این در حالی هست که تو میدونی نام حکومت ایران هر سال در فهرست حکومت‌های خطرناک
و سازمان‌های بین‌المللی
و در زمره زندان روزنامه‌نگاران در واقع قرار می‌گیره ایران. به هر حال آقای قاسمی از برخوردهای غیر انسانی ماموران آمریکایی با خبرنگار پرس تی وی هم ابراز تأسف کرده.
میخوای یه مقداری هم با توجه به محدودیت وقتی که داریم به واکنش‌های بین‌المللی هم بپردازی، یعنی واکنش‌هایی که غیر از واکنش‌های حکومتی و دولتی بوده در خصوص بازداشت خانم مرزی هاشمی؟
خیلی مختصر میتونم بگم که انجمن قلم آمریکا واکنش نشون داده به این در واقع بازداشت خبرنگار پرس تی وی، اعتراض کرده و همینطور IFJ فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران هم ابراز نگرانی کرده نسبت به بازداشت این روزنامه‌نگار.
سپاسگزارم. سپیده بهکام نگاهی داشت به داستان دستگیری مرزی هاشمی، مجری و خبرنگار شبکه پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان یا بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، که قرار امروز جمعه تا ساعتی دیگر در واشنگتن دی سی به دادگاه بره. ساعت در واشنگتن دی سی 5:38 بامداده، در ایران و در تهران 2:08 است، 2:08 بعد از ظهر. همچنان شما شنونده یه مجله نیمروزی هستید. در ادامه اجازه بدید یک توقفی بکنیم، برمیگردیم ادامه میدیم با صدای شنوندگان رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار با تو میکنم؟
ساعت ششم رو هم امروز میتونید به صورت زنده از همین استودیو بشنوید. پی بگیرید اگر مایل هستید در این برنامه حضور پیدا کنید و نظرات خودتون رو با کارشناس برنامه، با مجری برنامه در میون بگذارید. موضوع ساعت ششم امروز رو هم اجازه بدید که خدمتتون بگم که درباره نظام پادشاهی، اگر که علاقه دارید در این بحث حضور پیدا کنید، میتونید با شماره‌های این برنامه تماس بگیرید و یا میتونید برای ما بر روی شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام پیام خودتون رو به صورت کتبی و یا صوتی اونجا منعکس کنید. صحبت از پیام شنوندگان شد، در اینجا میبینم که تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو برای ما آماده کردند که عمده این پیام‌ها درباره دستگیری خانم مرضیه هاشمی، خبرنگار شبکه پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، که لحظاتی پیش گفتگویی رو هم داشتیم در خصوص ابعاد ماجرای دستگیری ایشون با سپیده بهکام. اجازه بدید که این پیام ها رو بشنویم.
بهرام قاسمی، سخنگوی بیت رهبری، نمیگم وزارت خارجه، اصلا حرف حقوق بشر که میزنین آدم چندشش میشه. حالا بازداشت اون خانم مرضیه، اون خبرنگار، حالا شما دارید مانور میدید. بابا شما زن مردم به گروگان گرفتید، نرگس و محمدی، نازنین عزیز، نسرین ستوده، زنهای دیگه، اونا تو زندان دارن زرد میکشن، حالا مثلا سر این قضیه دارید هی مانور میدید. وای از این بعد یه خدا رحم بکنه دیگه، تو رو خدا حرف حقوق بشر نزنید که مردم میخندن.
این رژیم آخوندی هر کی بگیرن ببرن بکشن، مال خودشون، مال مال مردم بیت الماله، خبری نیست. ولی اگر یه دونه از جیرخاراشون یا جاسوساشون تو آمریکا که پاس آمریکایی داره ولی برای ایران داره خبرنگاری میکنه و جاسوسی میکنه بگیرن، این میشه نقض حقوق بشر.
کارگری که ادعای حقش کرده در اهواز گرفتید، حالا یا بازداشتگاه یا مهمانخانه یا زندان، 21 روز نگفتین اینو کجا بردن، خانوادش اسیر شدن، تا بعد اعلام کردین ایشون در بازداشتگاه فلانجاست، ولی یه خانم خبرنگار شما در آمریکا به هر دلیلی، حالا حتی واهی باشه دلیلش، گرفتن تلفن به این خبرنگار بازداشتگاه آمریکا داده، گفته خانواده تو اطلاع کن که شما اینجا بازداشتی، به فاصله بازداشت تلفن در اختیارش گذاشتن. هنوز یک ساعت بازداشت نبوده، شما زمین و زمان رو به هم دوختید، آشکنجه شده، آغل زنجیر، آقا گوشت خوک دادن، آقا روسری شو در آوردن، از دنیا شکایت کردین که بلفور طبق قانون سازمان ملل خبرنگار باید آزاد بشه، و بعد یک ایرانی که حالا انگلیسیش اینجا گرفتین میگه اجازه نداره سازمان ملل در تبعه ایرانی دخالت کنه.
در پی بازداشت خانم ملانی فرانکلین که نامش شده مرضیه هاشمی، آقای بهرام قاسمی میگوید که بازداشت ایشون نقض حقوق بشره. آقای قاسمی، تو را به اون چیزی که میپرستی این کلمه رو کثیفش نکن. شما وقتی که نام حقوق بشر رو میبرید این کلمه رو کثیف کردید، محتواش هم کثیف کردید. شما نظامتون بر اساس نقض حقوق بشر پیریزی شده. حرف از حقوق بشر میزنی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما این روزها صحبت از ارتقای روابط دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه است و خبرگزاری‌های داخل ایران در این خصوص از فصل جدیدی از دیپلماسی دفاعی ایران نام می‌برند و اون رو به مثابه تحرک بخشی و کنشگری در آنچه دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران میخونن ارزیابی میکنن. از مصادیق این قضیه رو هم سفر در اصل پاسدار محمد باقری که ریاست ستاد کل نیروهای مسلح رو داره، از سال 95 این ریاست رو به عهده گرفته، به جمهوری آذربایجان عنوان میکنند که ایشون 2 روز در جمهوری آذربایجان بود، در باکو بود، با رئیس جمهور این کشور، نخست وزیر این کشور، رئیس مجلس این کشور و وزیر دفاع جمهوری آذربایجان دیدار و مذاکره کرد و این سفر 5 شنبه به پایان رسید. همراه هستیم با دالغا خاتیناقلو، روزنامه‌نگار در جمهوری آذربایجان در باکو، تا بیشتر به این قضیه بپردازیم و ببینیم که در این سفر چه گذشت. آقای خاتیناقلو، بهتون سلام میکنم و منتظرم که گزارش شما رو بشنوم که سفر آقای باقری به جمهوری آذربایجان چگونه بود و رسانه‌های داخلی جمهوری آذربایجان به این سفر چگونه نگاه کردند.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. عرض به خدمت که آقای باقری در سفرش به آذربایجان با خیلی از مقامات آذربایجان دیدار کرد، خصوصا دیدارش با رئیس جمهوری آذربایجان و 2 دیدار با وزیر دفاع آذربایجان داشت. یکی قبل از دیدار با الهام علی رئیس جمهوری آذربایجان و یکی بعد از دیدار با آقای علیه. در حال نکته مهمی که در دیدار آقای باقری، سردار باقری از آذربایجان در رسانه ها منعکس شده، یکی برمیگرده به گفته های خود ایشون که در مورد رژیم حقوقی دریای خزر اشاره کردی که سال گذشته کشورهای حاشیه دریای خزر به توافقی دست یافتن در این مورد، البته اما اگرهای زیادی داره حالا کماسیون که امضا کردن. و نکته دوم رو از روسیه شنیدیم، وزیر خارجه روسیه گفت که فروم مشترک رؤسای جمهوری آذربایجان، روسیه و ایران به زودی برگزار خواهد شد. ما چند سال هست که در قالب فروم‌های مشترک دیدارهای رؤسای جمهوری چند تا کشور مثل آذربایجان، روسیه، ایران، آذربایجان، گرجستان، ترکیه، آذربایجان، ایران، ترکیه، اینا برگزار میشه. لذا یه بخشی از دیدار آقای باقری از آذربایجان میتونه مربوط بشه به پیش زمینه ها و مذاکراتی که لازم هست قبل از دیدار رؤسای جمهوری روسیه، ایران و آذربایجان مذاکره بشه، مطرح بشه.
از طرف دیگه مسئله ای که دیده میشه اینه که این سفر در شرایطی داره صورت میگیره که خب فشارهای بین المللی به جمهوری اسلامی ایران بسیار زیاد شده و ما شاهد یک به اصطلاح جنگ لفظی هستیم بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. آیا در رسانه های آذربایجان و زبان مقام های آذربایجان در این خصوص هم صحبتی شده؟ آیا به این قضیه هم پرداخته شده و این سفر تحت شعاع چنین چیزی، چنین جوی قرار گرفته؟
ببینید، این موضوع، یعنی موضوع تحریم های ایران، مشکلاتی که ایران داره الان، چنان برجسته هست که غیر ممکنه در دیدارهای آذربایجان و ایران به این نکات اشاره نشه. منتهای قضیه، آذربایجان یک صادر کننده خالص نفت هست و ایران هم همینطور. زمینه‌ای برای همکاری‌های متقابل در زمینه نفتی میان آذربایجان و ایران نیست. این زمینه کوچولویی بود، یعنی چند سال پیش ایران و آذربایجان توافق کردند، یک تفاهم‌نامه امضا کردند. البته تفاهم‌نامه به معنی قرارداد نیست که الزام آور باشه یا بار حقوقی داشته باشه، یک تفاهم‌نامه است. امضا کردن که در بخش‌های از دریای خزر، مثل بخشی که ایران البرز می‌نامه و ما در آذربایجان اون رو آلوب شرقی می‌گیم، در در بخش‌هایی از دریای خزر که اتفاق نظر وجود نداره در مورد مالکیت اونها، ایران و آذربایجان به صورت مشترک اون مناطق رو، بلوک‌های اون مناطق دریایی رو اکتشاف بکنن. اگر به این نتیجه برسن که نفتی گازی وجود داره، به صورت مشترک اون منابع رو سرمایه گذاری کنن و توسعه بدن و تولید نفت و گاز داشته باشن. البته اون چیزی که در رسانه ها مطرح نبود، نشده، اما این موضوع بوده، اینه که نه آذربایجان و نه ایران این تکنولوژی یا این سرمایه رو دارن که در آبهای عمیق مثل آلوب شرقی که بیشتر از شاید 10-15 میلیارد دلار سرمایه گذاری فقط برای تولید نفت یا گاز در مرحله اولیه نیاز داشته باشه، خب این کارا رو پیش ببرن. اما در مذاکرات من از منابع رسمی که شنیدم، یعنی به صورت مستقیم از دهن خود که شنیدم، این موضوع مطرح بود که ایران و آذربایجان خب یه شرکت خارجی رو یا چند شرکت خارجی رو داخل کنن تو این پروژه ها و با کمک اون شرکت های خارجی این منابع توسعه پیدا بکنه. اما این صحبت ها زمانی بود که تحریم ها ارتیده شده بودن. الان دیگه بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد و تحریم ها رو دوباره رد کرد، غیر ممکنه که هیچ شرکت خارجی بیاد تو این پروژه ها کار بکنه، حتی شرکت های روز.
سپاسگزارم. دالگا خاتین‌اوغلو خبرنگار در باکو که ما رو همراهی می‌کردن، نگاهی داشتیم به مسئله‌ای که تحت عنوان ارتقای روابط دفاعی و نظامی ایران و جمهوری آذربایجان مطرح شده با سفر سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به آذربایجان، اقامت دو روزه ایشون در باکو و دیداری که با مقام‌های جمهوری آذربایجان در این خصوص داشته. ساعت در باکو 2:51 و در ایران 2:21 بعد از ظهر، یعنی فاصله زمانی خیلی هم زیاد نیست. اما در استودیوی ما همچنان اوضاع داغه. می‌خوایم بریم یه مقدار سراغ شبکه‌های اجتماعی، پس با ما همراه باشید. نیوشا صارمی تا لحظات دیگر نگاهی خواهد داشت به آنچه در شبکه‌های اجتماعی می‌گذره. یک توقف کوتاه برمی‌گردیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همونطور که گفتم نوبت به شبکه‌های اجتماعی میرسه. این روزها بحث فوتبال خیلی داغه، یعنی فوتبال یه جورایی تونسته فضا رو تحت تأثیر قرار بده و به هر حال جام ملت‌های آسیاس نیوشا و بله. میدونم که شبکه‌های اجتماعی هم برکنار از این قضیه نمیتونه باشه، یعنی درسته که مسائل سیاسی و اجتماعی گاهن همیشه در صدر اخبار و رویدادهایی هستن که بهش واکنش نشون داده میشه یا واکنش‌های سری، ولی ورزش هم نمیتونه برکنار بشه، به ویژه که وقتی جام ملت‌های آسیا باشه، اونم تو امارات.
بله وقتی که پای تیم ملی وسط، شبکه‌های اجتماعی هم تقریبا تبدیل میشن به استادیوم‌های مجازی و کاربران مشغول اظهار نظر راجع به فوتبال میشن. بعد از صحبت‌های جنجالی کیروش چند ساعت پس از صعود با صدرنشینی از گروه دی در حاشیه اولین تمرین تیم ملی بود، شبکه‌های اجتماعی خیلی داغ شد راجع به حرف‌های کیروش. که صحبت‌های کیروش دو تا نکته داشت. اول همون جدال کهنه با برانکو و پرسپولیس، گفت وقتی ما حتی مشکلات پایه‌ای در راه آماده سازی تیم ملی ایران داریم و اینجا کسانی هستن که در راه تامین غذای خود در مضیقه هستن، این فرد و باشگاهش، منظورش برانکو و پرسپولیس، بهشون اجازه داده میشه پرواز فرست کلاس به ژاپن داشته باشن. یک نکته هم داشت که حملش به وزارت ورزش بود. کیروش گفت بعد از پیام تشکر رهبر انقلاب بعد از جام جهانی، وزارت ورزش کاملا علیه من شد. با این وجود من و شاگردانم در تیم ملی همه کاستی ها رو به جان خریدیم. بریم سراغ واکنش هایی که به دنبال داشت.
اینا موافقان یا مخالفان؟ این سوال همیشه
اینا کسایی هن که تقریبا انتقاد داشتن به کیروش و بعد میرسیم حالا به موافقانش.
همونه که مخالفشن.
امید توشه نوشت کیروش بعد از 8 سال حضور در ایران
بیشتر از روزنامه‌نگار.
بله بله بله.
از دوستان ماست.
میخوای که حتما سمن. کیروش بعد از 8 سال حضور در ایران بیشتر از همیشه شبیه جمهوری اسلامی شده. استاد ایجاد بحران‌های بیخود. محسن میرزاده هم نوشته ساختار ورزش ما همینه. همیشه به خودمون میبازیم نه به حریفان. اگه تیم المپیک صعود نمی‌کنه، اگه تیم ملی قهرمان نمیشه، همش به خاطر این ساختار در هم بر همه. سپهر خرمی که او هم روزنامه‌نگار نوشته کیروش زود قرارداد 6 ماهه رو با فدراسیون امضا کرد چون میدونست پیشنهادهای دروغینی که حامیانش براش میسازن پوچه. بعد حرف از عدم تمایل وزارت و کاستی ها میزنه. پس چرا حاضر شدی 6 ماهه ببندی؟ کیروش عادتشه وقتی به پایان قراردادش نزدیک میشه با این جوسازی های التماسگونه میگه با هم تمدید کنین. رسول مجیدی هم مجری برنامه های ورزشی در تلویزیونه. او هم نوشته بعدها جامعه شناس ها میتونن یک کتاب از حواشی فوتبال ایران بنویسن و تحلیل کنن که چطور تعصب باعث میشه عده‌ای واقعیت رو نبینن و به خاطر مشکلشون با باشگاه پرسپولیس حاضر بودن هر حرف بی خود سرمربی تیم ملی رو حمایت کنه.
و بپردازیم به حامیان آقای کیروش.
بله، همیشه حامیانی هم داشته از ابتدا تا حالا. مثلا کاربری به نام مومنی نوشته کیروش عادت به پراکنده و کم کردن دشمنانش برای شکست دادنش ها ندارد. اجازه نمیدهد کسی دشمنش باشد در لباس حامی. گرگ‌های در پوستین میش را رسوا می‌کند. همه را روبروی خودش به صف می‌کند و بعد مبارزه می‌کند. یک گلادیاتور واقعی. دوستش دارم حتی اگر این مبارزه را ببازد. کاربر دیگری هم به طعنه گفته به نظر منم کیروش خیلی مزخرفه، به درد ما نمی‌خوره. نمی‌ذاره کسی تو کارش دخالت کنه، نه به کسی باج میده، نه از مسئولا می‌ترسه، نه استقلال پرسپولیس و رحمتی و کریمی حالیشه. متأسفانه کارش هم بیشتر از ما بلده. اما چون کیروش به سرمربی تیم پرسپولیس حمله کرده بود، پرسپولیسی ها هم چندان راضی نبودن و ابراز ناخرسندی میکردن در شبکه‌های اجتماعی. سعید جعفری نوشته جالبه واسم این همه خبرنگار ورزشی رفته امارات، یکیشون از کیروش نمیپرسه الان وسط جام ملت‌ها چیکار داری که پرسپولیس چند ماه قبل با چه پروازی رفته ژاپن؟ اصلاً به تو به عنوان سرمربی تیم ملی چه ربطی داره؟ سحر طلویی خبرنگار ورزشی که پرسپولیسی هم هست نوشته پرسپولیس با توده مردم گره خورده آقای کیروش. لابد می‌دانید همین مردم برای بلیت 50,000 تومانی فینال آسیا سر و دست شکستند. مردمی که گاه به نام شبشان محتاج بودند اما از تماشای بازی پرسپولیس نگذشتند. مردمی که تیمشان را عاشقانه دوست دارند. هنگام عصبانیت پرسپولیس را مقابل مردم قرار ندهید.
ایشون باید تو فانوس فکر کنم میگم اون موقع فانوس پرسپولیسی بود. خیلی ممنون. از نیوشا سارمی نگاهی داشت به مهمترین واکنش ها به مسئله صحبت هایی که کارلوس کیروش مربی تیم ملی فوتبال ایران کرده بود بعد از بازی که با عراق داشتن. اما همراه ما باشید، همچنان با اخبار ورزشی با شما هستیم با فریبرز غریب.
روی دروازه و گل.
آقای غریب بهتون سلام میکنم، چون وقت ما همیشه تنگه من میکروفونو میسپرم دست خودتون و بگید که چه شد از کارلوس کیروش. شنیدیم و واکنشایی که بود، چطور شد کارلوس کیروش الان این صحبتایی که کرده در چه شرایطی بیان کرده و ماحصلش چه بوده؟
من هم سلام میکنم به شما شنوندگان محترم. قبل از اینکه برم رو کارلوس کیروش، فقط اینو بگم که آقای تاج حدود یک ساعت و نیم پیش اومد شبکه 3 تلفنی، البته با بخش ورزش شبکه 3 حرف زد و معذرت خواهی کرد و گفت ما به کارلوس کیروش هشدار دادیم که تو کار خودش باشه و تو کار فنیش چیز هشداری که خیلی دیر بود. من یه گریز بزنم آقای زرقانی به این بسته شدن پرونده دور گروهی، بعد میام دوباره روی مسئله این حواشی.
حتما، فقط وقتمون چون خیلی محدوده، خیلی به سرعت
تیم‌ها مشخص شدن. تیم‌های صعود کننده ایران و عمان یک شنبه ساعت 6:30 بعد از 8:30 بعد از ظهر به وقت تهران با هم بازی می‌کنن تو ورزشگاه بنزایت، همون جایی که ایران اولین بازیش رو انجام داد. تو دور گروهی به هر حال میزبان در حد اندازه‌های اون امارات ظاهر نشد. حد و اندازه های معمولا میزبان ها تو این مسابقات خیلی خوب ظاهر میشن. کره جنوبی و ژاپن خوب نشون دادن، مخصوصا کره ها بعد از بازگشت سون بازیکنی که تو تاتنهام بازی میکرد. استرالیا قهرمان فصل پیش مثل یه قهرمان ظاهر نشد. ایران یکی از مدعیان. دوباره برگردم به صحبت‌های آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال که خیلی امروز یه صحبت‌های دیگه‌ای کرد که شاید جالب باشه برای شنونده‌ها. گفت ما پاداش بچه های تیم ایران رو چمدونی 463,000 دلار گذاشتیم تو چمدون فرستادیم. اون کسی هم که فرستادیم 10 ساعت تو فرودگاه دبی گیر افتاده بود که پول بده به بچه‌ها. به هر حال یه سری مسائل و مشکلاتی بود، گفت من حقوق کارلوس کیروش حقوق 6 ماهش رو نتونستیم بدیم به خاطر تحریم‌های بانکی، ولی پاداش‌ها رو دادیم. متاسفانه عمانی‌ها زود شروع کردند، متاسفانه از نظر فوتبالی‌های ایرانی که ما هنوز گیر این حواشی هستیم. عمانی‌ها اعلام کردن 2500 تا بلیت روز بازی یک شنبه رو خریدن که به هوادارا تقسیم بکنن. بچه‌ها فوتبال ایران این خبرها بهشون میرسه. در آستانه آقای زرقامی یه بازی‌های بزرگ هستیم، تازه جام ملت‌ها قوی از یک شنبه شروع میشه مرحله یک هشتم و هنوز در خمه یک کوچه هستیم. امیدوارم که ختم بشه به یه نتایج خوبی، حداقل دل هوادارا شاد بشه. آقای زرقامی
سپاسگزارم از فریبرز غریب که ما رو همراهی می کردید در این مجله نیمروزی. نگاهی بود خیلی کوتاه و مختصر به آنچه که در حواشی بازی های جام ملت های آسیا گذشته. هم نگاهی داشتیم به شبکه های اجتماعی و واکنش هایی که به کارلوس کیروش مربی تیم ملی فوتبال ایران بوده، و هم نگاهی داشتیم به بازی هایی که در پیش داره ایران، بازی ایران و عمان. با ما همراه باشید. سپاسگزارم که در این مجله نیمروزی ما رو همراهی کردید.